ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة.
در مكتب و
ذلك مما
مجموعه مباحث تفسیر قرآن کریم، برنامه‌ای از گروه علوم و معارف قرآنی.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، بار دیگر توفیق یافتیم یکی دیگر از مباحث تفسیری حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی را در برنامه در مکتب وحی تقدیمتان کنیم. امیدان که تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، همانطور که مستحضرید مدتی است در این برنامه مفسر ارجمند سوره مبارکه مرسلات را تفسیر می کنند. در برنامه قبل استاد شجاعی آیات 36 تا 40 از این سوره مبارکه را تفسیر کردند و توضیح دادند که روز قیامت روزی است که مجالی برای عذرخواهی مجرمان و تکذیب کنندگان باقی نمی ماند. در این روز حق از باطل جدا می شود و خداوند متعال کافران را در یک جا جمع می کند و خطاب آنها می فرماید: حال اگر مکر و تدبیری از شما ساخته است آن را نشان دهید. اما در این برنامه حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی آیه 41 از سوره مبارکه مرسلات را تفسیر می کنند و اشاره دارند به این مطلب که موضوع اصلی این سوره بیان احوال تکذیب کنندگان بود، اما این آیه و آیات بعد به تناسب احوال متقین را بیان می کند. در روز قیامت متقین در زیر سایه های قرار می گیرند و از چشمه های گوارا سیراب می شوند. البته منظور از سایه ها در این آیه حریمی است که نیکوکاران را از آتش جهنم و عقوبت دور می کند. بشنوید بخش اول تفسیر آیه 41 از سوره مبارکه مرسلات را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
در آیات قبل نظرتون هست که حوادثی از قیامت و حساب و جزا که اشاره فرمود و بعضی از حالات و احوال مجرمین و کذبین حساب و جزا اشاره فرمود، در این آیات که الان این هفته میخوانیم به همین تناسب که سخن در حساب و جزا و احوال انسان ها در آن روز بود، منتها مکذبین و مجرمین در اصل، به همین تناسب طبعا اشاره هم به بعضی از خصوصیات و احوال صاحبان تقوا و بندگان خدا در قیامت می فرماید که اونها در اون روز در چه وضعی و حالی هستند. اصل مسئله بیان احوال مکذبین بود، الا اینکه مقابل اینها که متقین است و اون هم به این تناسب اشاره می فرماید این المتقین فی ظلال و عیون. ترجمه ساده شده دقت می کنیم این المتقین فی ظلال و عیون. حقیقت این است که در اون روز رابطه از خود مفهوم کلام در می آید. این المتقین، متقین صاحبان تقوا در اون روز فی ظلال و عیون، در سایه ها و چشمه ها قرار می گیرن. چشمه ها و ترجمهش به صورت ساده و آزاد اون بود که گفتم و مقاصد در حدی که ذهن و فکر ما تصویر می کند از همین ترجمهش برای ما معلوم است، اما این قید را فراموش نکنید. در حدی که فکر و ذهن محدود ما تصویر می کند روشن است از همون ترجمه برمی آید که چی می خواهد بگوید، اما آنچنان که هست که بسیار بالاست دیگه ذهن و فکر محدود ما نخواهد رسید. در هر صورت با این وصف به بعضی از نکاتش و اشاراتش من اشاره می کنم، شما هم دقت می کنید. این نرمو قبینه فی ظلال العلوم، در اون روز در قیامت متقین در سایه های قرار میگیرند و در چشمه هایی، یعنی برای اونها سایه هایی هست در روز قیامت که از اون سایه ها بهرمند میشوند و عیون و چشمه هایی هست که از اون میاشامند و برخوردار میشوند، سیراب میشوند. ظلال سایه ها، عیون چشمه ها، و فواکه و میوه هایی که من و فواکه برای اون هاست میوه ها، من مایشتهون، از آن چی که دلشون بخواهد. این تعبیر اولا دقت میکنید در اینجا نکاتی که هست، اولا این وعده ها و این به اصطلاح نعمت های خدای متعال وعده میدهد، و اولا دقت میکنید که صحبتی که همیشه داریم و اشاره کرده ایم و صریحا گفته ایم رو این که اینها را ندانسته نعمت های بهشت و وعده بهشت و سعادت و حیات بالا و اینها را ندانسته به خودمون تطبیق نکنیم، ببینیم قیود و شرایطش چیست، که آیا تطبیق می کند تبها و نمی کند که نمی شود به زور تطبیق کرد، اینا حقایق است. این المتقین در اینجا بینیم این ظلال و عیون و فواکه همین مایشتهون را به چه کسانی وعده می دهد و موضوع این حکم به قول معروف چیست؟ موضوع حکم عبارت است از متقین، صاحبان تقوا، یعنی اونها که حدود خدای متعال را در مقام عبودیت به خوبی مراعات می کنند. اون هم باز نه در اون تصویر عامیانه که ما داریم، در همون بیانی که خود قرآن دارد. متقین یعنی کسانی که حدود عبودیت را آنچنان که باید از انسانها برآورده است مراعات بکنند و تقوا داشته باشند، به طوری که قرآن در جاها دیگر توضیح میدهد. اجمالا در تعریف کلیشی میشود که حدود عبودیت را آنچنان که از انسانها برآورده است مراعات بکند و تجاوز به حدود عبودیت نکند، صاحب تقوا باشد. اینها هستند که این نعمتها را خدا برای اونها وعده داده است. و شما طبعا اگر همین نفهم کلی مبتدین را در نظر بگیرید یا خیلی برگردید به اون شرحی که قبلا گفتم دقت بکنید، به خوبی و به وضوح خواهید فهمید که اینها به ما تطبیق نمی کند، هیچ تعارفی هم در بین لازم ندارد، یعنی ما می فهمیم تطبیق نمی کند. مخصوصا ماها که هنوز در همون حدود اولیه طاعت و عبودیت معطلیم، که عبارت باشد از اون به اصطلاح واجبات کلی و محرمات کلی، هنوز ما در اون واده معطلیم، که برسد در حدود دیگر و دقیق تر عبودیت، کسی که در واجب ها و محرمات که از حدود اولیه عبودیت است و از اون مثل ارکان اصلیه طاعت و عبودیت و بندگی معطل است، معطل بوده و هست، این که دیگه اصلا خیلی فاصله بین این افراد و بین عنوان متقین هست، طبعا به ما هیچ وقت تطبیق نمی کند اینها، این مگر اینکه بعد از این خدا بخواد تطبیق بکند. این المتقین، بنابراین این وعده ها که داده می شود خوب بفهمید در خصوص متقین است. این المتقین فی ظلال العلوم، صاحبان تقوا در سایه ها هستند. حالا این متقین را که متوجه شدیم که موضوع حکم چیه، ببینید که چی می خواد بگه. صاحبان تقوا در اون روز فی ظلال، در سایه هایی هستند. این سایه ها را می خواستم من به اجمال برای شما توضیح بدهم، به اجمال خیلی مبهم و کلی، و امیدوارم که انشاءالله خدا به شما اگر چنانچه عنایت زیادی داشت و معرفت بالایی داد اومد بیشتر بفهمید که مقصود چی از ظلال. اولا توجه داشته باشیم که در جاهای دیگر در آیات دیگری از قرآن به جای ظلال جنات آمده است، با همین جمله ان المتقین فی جنات و عیون، یعنی در جاها دیگر از قرآن متعدد دو سه مورد هست که عوض این جمله، یعنی به جای این جمله که میگوید ان المتقین فی ظلال و عیون، اینجور فرموده است ان المتقین فی جنات و عیون، یعنی به جای ظلال جنات آورد، عیون هم به جای خود محفوظ است. مثلا در این موارد را نظر کن باشد که یکی دو تا من بگم شما بنویسید بعد دقت میکنید. در آیه 15 سوره زاریات اینجور میخوانیم ان المتقین فی جنات و عیون، حقیقت این است که صاحبان تقوا در آن روز در جنات یعنی همون بهشت ها و باغات هستن و نون و چشمه ها در آن میگن. خب به جای زلال جنات ها و به این یک مورد مثلا در سوره دخان 51 و 52 همچنین میگوید. البته تو سعای خوندن برای اینکه این دو آیه همدیگه رو توضیح بیشتر میدهد. این المتقین فی مقام امین، اونجا اینجور فرماید در دخان 51 و 52 متقین در یک مقام امین هستند. امین یعنی امن است، سلام است. فی جنات و عیون، در اون مقام امین در جنات هستند و در عیون هستند. اونجا باز به جای زلال که در اینجا تعبیر آورده است برای متقیان، از کنم جنات را تعبیر آورده است. فی جنات و عیون، مقام تقوا در مقام بیان نعمت های اخروی بر آنها می فرماید که در سایه های قرار می گیرن و از چشمه های هم سیراب می شون. این سایه ها به صورت نعم گفته شده است. نعمت های است در بهشت سایه هاست، اما توجه بکنید که از این سایه ها منظور به اصطلاح خب عالم بهشت است، عالم آخرت است. کل عالم آخرت با همه مسائل و موازین و معیارهاش تبدیل و مکرر گفته این که غیر از این عالم است. عالم فوق ماده است، فوق زمان است، فوق مکان است، فوق جهات است. اصلا عالم جدیدی است، عالم دیگری است، عالم وسیعی است و عرض کنم که همه چیزش غیر از اون است که اینجا هست. گرچه آنچه در اینجا هست میتواند برای ما در مقام تفکر هدایت کننده باشد به سوی آنچه در آن است. سایه که در اینجا داریم اگر دقت کرده باشی سایه دنیا، سایه آفتاب. سایه آفتاب خب انسان را از حرارت آفتاب و از گرما و امثال اینها حفظ میکند، چنین منافعی دارد، خونکی برای انسان میآورد و چنین. سایه هایی که در اون روز هست بهش هست، این هم از این نظر با این سایه های اینجا شریک است. از این نظر که انسان را از هر جهنم و از عقوبات جهنم و از اینکه جهنم به انسان نزدیک بشود و سخط و غضب و لوازم اون به انسان نزدیک بشود چی میکند؟ انسان را حفظ میکند. این چنین خصوصیت اولا در اون سایه ها هست. و ثانیا سایه که در اینجا داره، اینا رو من میگم برام گفتم، نه معنیش هست اون را به اینجا مقایسه نکنیم، این را میگم از اینجا فکر اون را ببریم اونجا رو یه خورده تصور بکنیم. سایه که در اینجا داریم سایه نور نیست، اما ظلمت هم فاقص و فقدان نور هم نیست. هر سایه ها را شما اینجا حساب کنید، متن آن نوری که از آفتاب میتابد نیست، همان نور است. اگر گفتید با چی؟ همان نور است اما با حجاب. اما نور است با حجاب، چیز دیگر نیست. سایه را خواستید یه خورده، البته در سایه همینجا صحبت ها زیاد است. سایه همان نور است اما از ورای حجاب. رجوع کنید نور است با حجاب، که طبعا نور وقتی با حجاب آمد فعلا برای ما چی میکند؟ برای ما تأمین راحتی میکند. این نکته در سایه دنیا هست. خوب دقت کنید و اینا را خوب دقت کنید، هم خوب یاد داشته باشید. مکررم گفتم الان اگر فراموش کنید بعد بخواهید معنی بکنید دیگه نخواهید توانست معنی بکنید، جایم پیدا نخواهید کرد. عرض کنم که سایه اینجا نور است اما با حجاب. نور وقتی به حجاب رفت سایه می شود، حجاب برداشت سایه می شود و برای ما تأمین آسایش می کند، برای ما قابل استفاده است. این نکته است. از اینجا برویم به سایه های جنت. همه سایه های جنت این نکته در اونجا هست. و اون که عالم این که ما در اون قرار میگیریم، ولی اینها سایه متن نور است. متن نور عبارت است از سبحات وجه هست که به اونجا نزدیک نمیشود چون طاقتش را نداریم. دقت میکنید این دیگه نکته عرفانی است. خوب یاد بگیرید. اگر فهمیدید البته، ولی خود فهمشم اگر میخواهد از کنم که مبدع نور دیگه به نور آفتاب رو برسه نفیدم. مبدع نور آفتاب فقط بکنم این نکته را بگیرید در بایش هست بکنید. و اون این که سایه اینجا نور است با حجاب. نور وقتی میتابد با حجاب قابل اسلام برای ما قابل استفاده است. ما مثلا میتواندش استفاده بکنیم در رقاب راحتی ما باشه. سایه های بهشتی یعنی همون اوائل بهشتی است که همون انوار بخش هفت است اون عالم را می سازد، اما انوار وجه حق در متن و اصلش نیست، در متن و اصلش نیست. انوار وجه است بعد از چی؟ بعد از حجاب ها و با حجاب ها. که اگر به متن انوار وجه حق انسان ها نزدیک بشوند، این جنتیان نزدیک بشوند، انوار جلال جمال نمیگذارد اونها بمانند و تاب و طاقتش را ندارند، یعنی وجودشون ظرفیتش را ندارد. نه اینکه میسوزانه دارد، اشتباه نشود، نه اینکه بدی دارد. قصور در کجاست؟ قصور در این به اصطلاح انسان است که میخواد در آنجا قرار بگیرد و مخلوق است که میخواد در آنجا قرار بگیرد. مخلوق را تاب تحمل اون انوار نیست. جلال جمال حق است، جلال و جمال ندیده، جلال جمال حق است که در اون مقام تجلی کرده است. بعد از وجود سایه هایی دارد، در اون سایه ها همون بهشت ها سراجه میکنیم. اون انوار جلال جمال حق مخلوق بخواد نزدیک شود اونجا، اون همه چیز را به اسم مخلوق چون تحملش را ندارد، دیگه خبری از مخلوق نمیماند. هم مخلوق باشد هم اونجا باشد نمیشود، اونجا مخلوق را ندارد چون تحملش را ندارد، ظرفیتش را ندارد. در اینجا از منم که برای که خاصی به در کسی از شما صاحب فکری پیدا شد، اگر پیدا شد خاصی که تطبیق کنید بعد یه خود به شرط که به لحظش نیفتید، به اصلا درمش منحرف درست نکنید خودتون را، عارف لغزن مثل لغزش یافته نباشید، یا از اون مدعیانی که هرچی بیرشون میاد میگن و دیگران خود را به باب به اصلا به معرکه حلاکت میکشانه، از اونها نباشید، به شرک و زندگی و کفر و این حرافات رو تلا نشوید. برای با اگر اینطور نباشد انشاءالله این روایت را هم در این زمینه به شما بگم دقت کنید. این روایت قبلا گوش شما خورده است، البته روایات در این باب زیاد است ولی معنی کردنش مشکل. این روایت روایتی است که از طرق عامه آمده است. برای وجه حق، وجه الله یعنی وجه حق، برای وجه حق 70,000 حجاب از نور و ظلمت است، یعنی بین مخلوق و وجه حق 70,000 حجوب هست، نوری و ظلمانی. ظلمانیش میرسد به مخلوق، نوریش میرسد به شدت نور وجه حق. و میفرماید روایت که اگر چنانچه این حجوب از میان برداشته شود، انوار وجه او، سبحات وجه حق، همه چیز را از میان بر میدارد، یعنی چیزی تاب تحمل شاشیه ندارد. این زلال از این جهت است. حالا روایت این طور است، روایت از طریق عامه نقل شده است، اما روایتی است که گرچه عامه نقل کرده مضمون بالایی دارد، شبیه روایات در طرق خاصه هم آمده است و همین مضمون در هست، اما این لفظ با همین بیان کلام میدن از طریق عامه آمده است و من برای شما از بهار جلد 58 صفحه 45 نقل می کنم که رسول الله می فرماید ان لله تبارک و تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، برای خدای تبارک و تعالی 70,000 حجاب هست، یعنی بین خدا و مخلوق 70,000 حجاب است از نور و ظلمت. حالا فهم این خودش بسیار اصلا شعور بالا میخواد، از نور و ظلمت. فقط یادتون باشد آنچه وجب ظلمانیست به مخلوق میرسد و آنچه وجب نوریست به شدت جلال حق و جمال حق میرسد. لو کشفت اگر این وجود برطرف بشود، لأحرقت صبحات وجهه ما دونه، صبحات وجه الله غیر وجه را هر جهت و احرقت میسوزاند. این میسوزاند گفتم نه اینکه اون سوزنده است، میسوزاند یعنی متلاشی میکند، از میان میبرد، تحملش را چیه؟ مخلوق ندارد. خب طبعا جنتیان در اون عالمی که قرار گرفتن در اون سایه ها، اون سایه ها تابش انوار وجه حق است، اما از ورای حجاب، که در واقع می شود زلال انوار وجه حق. چون وقتی انوار از ورای حجاب تابش می شود چی؟ می شود نور از ورای حجاب تابش می شود سایه، معنی سایه نست اصلا، این سایه نیست، این سایه هم همین نکته را دارد، سایه معنیش این است. وقتی نور از ورای حجاب چندین حجاب باشد، یک حجاب باشد، فرقی نمی کند. نور از ورای حجاب تابیر، یعنی نور به طور کلی حجاب برداشت می شود سایه. انوار بچه حق در اصل وقتی می تابد از ورای حجاب می تابد، فضای جنت و عالم جنت و ظلال جنت می سازد. بسیار هم لذت بخش است که به عنوان نعمت در اینجا گفته است. فلذا روایت می گوید که این ظلال اینجا می گوید تشبیه نکنید به ظلال این آفتاب. روایت میگه حالا بران با یک بیان به فرمانه میگه که روایت است که از طرف شیعه در انوزارم آورده ندون علام رضوان الله، میگه این ظلال بسیار نورانی تر هم از این نور آفتاب. حالا روایت است، یعنی مقصودش این است که این دو سایه تصویر نکنند. مقصود از ظلال این است که اینها همون انوار بچه حق است که از برای حجاب چه کرده است، تابش کرده است و اصلا قرار گرفتن در اون خودش مسائلی دارد. حالا این نفر هم به شما من بگم، چون من اول برام که فکرمون را از این سایه به اون سایه ببریم روی نکاتش، این سایه را اسمش رو میان آوردن، میترسم شما ذهنتون برود به این سایه. اصلا به این سایه شبیه نیست. فقط اون نکاتش رو بگیرید برای فصل، برای فصل بگیرید. سایه جنتی، سایه های جنتی که من انوار در شرط است، اگر انسان در اون قرار بگیرد، خود قرار گرفتن در این سایه ها لذتی دارد که اصلا نه شما در خواب بوده اید نه در تخیلتون گذشته است. خود قرار گرفتن در اون سایه ها لذتی دارد، خوب تصور ما آرامشی دارد، خوب تصور مخصوصا آرامشش، مخصوصا اون به اصطلاح سکرش، نالواد این طور گفت دیگه، سکر یعنی مستی خاص، مستی به مستی لایعدلی شراب دنیا مال حیوانات را نمیگیم، حیوانات به شکل انسان، مستی معنا، مستی به اصطلاح جمال حق و جلال حق، جمال حق و کمال حق، صوت دارد، خلاصه چیزها دارد که نمیشود گفت چیه. هر که هست خدا به عنوان یک نعمت برای متقی میگه، متقی را هم با اون وصفی که خدا توصیف کرده است برای هر کسی نمیدن. مثلا از جمله متقیان این بود که از جمله اوصاف متقیان یادتون هست دیگه، یادتون هست اون وقت براتون میخوندم زیاد چیزها بر حق واجب را انجام دادن و از حرام ها اجتناب کردن و از تعلقات دست برداشتن و دل به خدا دادن. فوق اینها یکی از خصوصیات متقین این بود که در همون سوره زاریات را براتون خوندم، فی جنات النعیم، اونجا متقین را خدا اینجور فرمود، فرمود که کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون. حالا ببینید من شما تفکر میکنیم، اینها از شب کم میخوابیدن، اینها ریاضت میکشیدن، خدا عمل اینها را ضایع نمیکند. یکی برود عیاشی بکند هر چی دلش میخواهد، هر شب، هر روز، هر طور که دلش میخواهد، مانند همه حیوان ها هم بالاتر. این بالاخره اینجا لذت بوده است، طلوع و تمتع و قلیلن، حالا بخورید لذت برد قلیلن، اما اون یکی شبها سوخته است برای او، خدا چیزی آماده کرده است که به تصور نمی آید. در خصوص مبتقیری که این زلال مالون هاست اینجور فرمود، کانو قلیلن من اللیل ما یهجعون، از شب کم می خوابیدند اینها در دنیا. اونجا که می گفت اینا در اون زلال قرار می گیرند در اون جنات، بگینا اینطور بودن، کانو قلیلن من اللیل ما یهجعون، در سوره زاریات است، از شب کمش را می خوابیدند. و بالاسحار هم یستغفرون، در دل شب در سحرها به ناله و استغفار می پرداختن. و فی اموال حق للسائل و المحروم، چیزی به دست می آوردن محروم سائلین را هم در نظر می گرفتن. نه اینطور بودن، یعنی دل فقط به ما داده بودن، خب برای اونها خدا این زلال را آماده کرده.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یاران همراه، بخش اول تفسیر آیه 41 از سوره مبارکه مرسلات را با بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید. انشاءالله بخش دوم تفسیر این آیه را در برنامه بعد خواهید شنید. اکنون گوش جان می سپاریم به کلام نورانی وحی و دعوت می کنیم بشنوید تلاوت آیاتی از سوره مبارکه مرسلات را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون قلوا واشربوا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
به تحقیق راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه. به پایان برنامه در مکتب وحی امروز رسیدیم. انشاءالله ادامه تفسیر سوره مبارکه مرسلات را در برنامه های بعد تقدیمتان می کنیم. با امید همراهیتان شما را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدارتان.
يا من له عنت الوجوه.